أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، اشاره کردیم که کلام منطوق داره و مفهوم، و مفهوم هم گاهی موقع مفهوم موافقه و مفهوم مخالف. مفهوم مخالف اساسا یعنی انتفاع سنخ حکم به انتفاع قیدی از قیود کلام. از جمله این قیود قید شرطه. گاهی موقع جمله ما جمله شرطی است، قضیه ما قضیه شرطی است. قضیه شرطی قضیه یه که متضمن ادات شرطه. حالا اون ادات میخواد به لحاظ نحوی حرف باشه یا اسم باشه، اون مهم نیست. و به جزء اول این قضیه شرطی میگن جمله شرط، و به جزء دوم او که معلق شده بر جزء اول میگن جزا یا جواب شرط. گاهی موقع از جمله شرط به سبب یاد میکنن و از جزا به مسبب در زبان اصولی. مثلا میگیم اگر زید آمد اکرامش کن. اگر زید آمد میشه جمله شرط، اکرامش کن میشه جواب. به اگر زید آمد میگن سبب در لسان اصولیین، و به اکرامش کن میگن مسبب. یعنی اینجاست که به طور خلاصه میگن مجیء زید سبب است برای وجوب اکرامش. خب، بحث‌های زیادی بین قدما و متأخرین در ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه به معنی انتفاع سنخ حکم به انتفاع شرط شده، و اختلاف هم دارن. برخی معتقدن به اینی که مطلقاً مفهوم ثابت است، برخی معتقدن نه، مفهوم ثابت نیست مطلقاً. برخی تفصیل دادن بین شرع و غیر شرع، یعنی گفتن اگر جمله‌ای در شرع بیاید، در از زبان شارع بیاید، این مفهوم دارد، اما اگر نه در شرع نباشد مفهوم ندارد. برخی بین جمله انشایی بودن و جمله خبری بودن تفصیل دادن، گفتن اگر جمله انشایی باشد مفهوم دارد، اگر جمله انشایی نباشد مفهوم ندارد. اینا اختلافاتیه که در مسئله هست. اما قبل از اینی که به اون در حقیقت نظر درست در مسئله اشاره بکنیم، بهتره که یک بار دیگه تاکید بکنیم که ضابط مفهوم، همونطوری که در بحث قبلی خوندیم، ضابط مفهوم رو در صفحه 123 گفتیم که قید علت انحصاری باشد. لذا اگر شرط علت انحصاری جزا باشد، به عبارت دیگه اگر شرط سبب انحصاری برای جزا که مسببه باشد، درست شد؟ یعنی فقط این جزا از این شرط بیاید، قید سبب انحصاری باشد، در اینجا مفهوم ثابت است و الا نه. خب این ضابط پس اینجا میتونه تحقق پیدا بکنه. اما اون حرف مهمتر اینه که آیا ما در جمله شرطیه به لحاظ اثبات و ظهور آیا این انحصاریت رو برای شرط میبینیم تا بگیم اگر شرط منتفی بشه حتما جزا منتفی خواهد شد، اونم به نحو انتفاع سنخ حکمی، یا نه؟ این مسئله اساسی ما اینه. پس ضابط معلوم است، جمله شرطی هم معلوم است، انما الکلام در این که به لحاظ عالم دلالت این رو اثباتش بکنیم، بگیم بله جمله شرطی دلالت میکند بر انتفاع سنخ حکمی که در جزا آمده است به انتفاع قیدی که در مقدم آمده است، درست شد؟ یا به عبارت دیگه در جمله شرط آمده است. خب برای اثبات این مسئله که شرط سببیت انحصاری داره، باید دو تا در حقیقت مؤلفه را، دو تا امر رو باید اینو اثباتش بکنیم تا مفهوم برای شرط ثابت بشه. یک، سببیت. دو، انحصاریت. یعنی اول باید بگیم اصلا در جمله شرطیه اگر زید آمد اکرامش کن، این اگر زید آمد سببیت داره برای وجوب اکرام، اینو اول باید ثابتش بکنیم. دو، اگر سببیت رو ثابت کردیم، بریم سراغ انحصاریت، بگیم این انحصاری هم هست، یعنی آمدن زید علت انحصاری برای وجوب اکرامه. خب اگر این دو تا رو ثابت کردیم دیگه به راحتی مفهوم ثابت میشه. حالا پس مسئله ما اینه: اثبات سببیت 1، اثبات انحصاریت 2. برای اثبات سببیت این مقدار باید اشاره بکنیم که قضیه شرطیه ظهور وضعی داره برای سببیت. یعنی اگر زید آمد اکرامش بکن، اصلا این به نحو وضعی دلالت میکنه برای اینی که مقدم سبب است برای تالی. به عبارت دیگه بگید جمله شرط سبب است برای جزا. درست شد؟ این اصلا وضع شده. از کجا میگید این حرفو؟ به واسطه تبادر. چون تبادر میکنه وقتی ما میگیم که اگر زید آمد اکرامش بکن، تو ذهن ما تبادر میکنه که این مجیء زید، آمدن زید سبب و علت برای چی؟ برای وجوب اکرام. این مدلول وضعی اصلا. حالا اگر کسی نپذیره این حرفو از ما، میگیم یعنی نپذیره که در لغت چنین جمله اینجوری وضع شده است، درست شد؟ که برای اینکه یه مقدار فنی هم بخوام بگم که وضعش دقیقاً به چه صورتیه، همون چیزیه که شما در وضع در حقیقت جمله ها خوندید. اگه خاطرتون باشه صفحه 32 میخوندید که هیئت هم معنا دارد. درست شد؟ اینجا حالا هیئت شرطیه معنا دارد. معناش ما میگیم همون سببیته. سببیت شرط برای جزا، سببیت مقدم برای تالی. این اصلا معنای این هیئت است. اگر کسی نخواد اینو از ما بپذیره، درست مناقشه بخواد بکنه تو این، دیگه میگیم اشکال نداره. شما در معنای لغوی هیئت اگر با ما مناقشه دارید، عرفاً که اینجوری هست. عرفاً وقتی میگن که اگر زید آمد اکرامش کن، معنیش اینه که آمدن زید را سبب میبینن برای چی؟ برای وجوب اکرامش. و شاهدش هم همینه که اینا شرط و حالت مقدم میبینن. درست شد؟ یعنی که انه از باب تقدم علت بر معلول، تقدم سبب بر مسبب. لذا سببیت در جمله شرطیه مدلول وضعیه. اگر هم کسی بخواد مناقشه بکنه بگه نه این تو وضع لغوی نیست، عرفاً ازش همچین معنای ظاهر است. پس تو سببیت مشکل نداریم. اما هر سببیتی برای اثبات مفهوم کافی نیست. هر سببیتی برای اثبات مفهوم کافی نیست. باید این سببیت انحصاری هم باشد. یعنی تنها از این سبب حکم بیاید. نه اینی که سبب دیگری هم وجود داشته باشه. چون اگه سبب دیگری وجود داشته باشه، این انتفاع بشه، مجیء انتفاع بشه، نمیتونیم بگیم وجوب سنخ الحکمش منتفی شده. شاید اون سنخ الحکمش با یک سبب دیگه بیاد. پس باید بگیم هیچ سبب دیگه ای هم در کار نیست. اینو چی کار بکنیم برای اثبات انحصاریت؟ که عمده کار اینجاست برای اثبات مفهوم. جواب اینه که ظاهرا نمیتونیم هیچ اشکالی داشته باشیم در اینه که انحصاریت مدلول وضعی برای ادات شرط نیست. یعنی مثلا ان شرطیه یا ازای شرطیه مانند اینها، اینا هیچ وضعی نشدن برای اثبات انحصاریت که بگم ما سبب انحصاری میکنیم. نه. میدونید چرا؟ حالا بگید علتش چیه. علتش اینه که اگر قرار بود که اینها وضع شده باشن برای انحصاریت، یعنی ان شرطیه، ازا، مثلا ادوات شرط، اینا انحصاریت هم بخوان برسونن، این همه ما میبینیم که استعمال میشه جمله در موارد غیر انحصاری. مثلا میگیم که اگر کلمه فاعل باشد مرفوع است. خب حالا سوال اینه، اگه کلمه فاعل نبود دیگه مرفوع نیست؟ چرا؟ اگر مبتدا هم باشد مرفوع است. حالا اگه مبتدا نبود دیگه مرفوع نیست؟ چرا؟ اگه خبر کان هم باشه مرفوع است. یعنی ما این اگرها رو زیاد به کار میبریم در مواردی که انحصار نداره. اگر کلمه فاعل باشد مرفوع است. خب اگر فاعل نباشد چی؟ مرفوع نیست دیگه. چرا؟ با یه سبب دیگه مرفوع میشود. یعنی به عبارت دیگه جمله شرطیه رو برای سبب به کار میبریم، اما سببهای غیر انحصاری. اگر شما بگید که جمله شرطیه یا ادات شرط وضع شده است برای افاده انحصاریت، باید تمام این مواردی رو که به کار میبریم اینا باید مجازی باشه، در صورتی که ما وجدانن مجازیت رو احساس نمی کنیم.
عنایت، آخه مجازی عنایتی میخواد، چون قرینه میخواد، درست شد؟ ما اصلا توش مجازیت یا عنایت خاصی پیدا نمیکنیم تو اینا. پس ما نمیتونیم این انحصاریت رو به مدلول وضعی ربط بدیم، درست شد؟ خب حالا یک میپرسه اگر اینجوره پس شما انحصاریت چجوری میخواید اثبات بکنید در جمله شرطیه؟ جوابش اینه که انحصاریت مدلول اطلاقیه نه مدلول وضعی. یعنی چی مدلول اطلاقی؟ یعنی ببینید ما پیش از این در باب مطلق و مقید خوندیم، درست شد؟ که مطلق یعنی بی قید بودن، یعنی ارسال کردن، رها کردن جمله از قید وقتی در مقام بیان هستیم، مقدمات حکمت براش میاریم، درسته؟ حالا این اطلاق کلام متکلم حکیم که میگه اگر زید آمد اکرامش بکن، میگیم اگر قید دیگری برای وجوب اکرام وجود داشت حتما بیان میکرد غیر از مجیش، چیز دیگه نگفته، درست؟ یعنی باید عدل اون چیزی که به عنوان سبب مطرح میکرد مخیر میکرد بین او و یه چیز دیگه. این کار اگر زید آمد یا درس خواند اکرامش کن، یا درس خواند رو نگفته، پس این میشه مطلق از این قید تخییر، از این یا کلام خالیه. خب متکلم هم که حکیمه، اگه میخواست میگفت، درست شد؟ ما از اینجا میفهمیم چه چیز را، از اطلاق کلام میفهمیم انحصاریت سبب را. پس حالا معلوم شد چرا ما باب مطلق و اول مقدم کردیم بر بحث مفاهیم، به خاطر اینکه بحث مفاهیم گاهی موقع برای اثبات انحصاریت چی داریم؟ متوقفیم بر اینکه اطلاق رو بدانیم. پس ما در جمله شرطیه اصل سببیت رو وضعی میدانیم، میگیم جمله شرطیه وضعاً دلالت میکنه بر سببیت، سببیت شرط برای جزا. حالا اگر حتی اگه وضعی هم نباشه ظهور عرفی دارد، پس تو سببیتش دیگه مناقشه نکنیم، اما برای انحصاریتش از چه راهی رفتیم؟ از راه اطلاق میرویم. به چه تقریری؟ به این صورت که میگیم اگر شرط دیگری در اینجا بود متکلم حکیم بیان میکرد و بیان نکرده. اتفاقا میشه گفت این ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه هم میشه از برخی از روایات هم دید. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فردی به ایشون فرمودن که فداتون بشم خداوند متعال، میفرمایند که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید اجابت کنم شما را. این همون جمله شرطیه است، درست شد؟ ولی اینکه اداد شرط هم نداره ها، دقت بکنید، چون مفهوم شرطیه داره کفایت میکنه برای اینکه قضیه شرطیه بشه. بعد میگه که من خدا را میخوانم، من خدا را میخوانم اما استجابت نمیشود، درست؟ بعد امام علیه السلام میفرمایند که چون شما به عهدتون وفا نمیکنید، خداوند فرموده اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من وفادار باشید من به عهد شما وفادار باشم. بعد میگن والله لو وفیتم لله لوفى الله لكم، اگر شما وفا کنید برای خدا، خدا هم وفا میکنه برای شما، درست شد؟ یعنی اگر وفا کردید خدا هم وفا میکند، اگر وفا نکردید، درست شد، خدا هم وفا نمی کند، درست؟ این مفهومه دیگه، این مفهومه. و سائل هم وقتی این سوال رو کردن ساکت شدن، یعنی که انه کلام امام علیه السلام رو تمام میبینن در این که مفهوم داشته باشه که بله اگر شما وفا کنید خدا وفا میکنه، و الا اگر در حقیقت براش جای سوال باقی مون به امام عرض میکرد که خب شما چطور از جمله شرطی استفاده میکنید، یا مثلا چطور میفرمایید ممکنه ما وفا نکنیم اما خدا وفا بکنه. یعنی که این سکوت مخاطب و سائل از استدلال امام علیه السلام به ذهن میاره که او هم قبول کرده که جمله شرطی مفهوم داره، و الا میگفتش که نه ممکنه ما وفا نکنیم اما خدا وفا بکنه. این هم یک مؤیدی است برای ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه. خب نتیجه بحث اینه، جمله شرطیه به صورت وضعی یا ظهور عرفی دلالتش در سببیت مسلمه، اما دلالتش بر انحصاریت به لحاظ وضعی قبول نیست، اما به لحاظ اطلاقی قبول است. وقتی ما سببیت انحصاری را درست شد به ظهور و اطلاق اثبات کردیم، دیگه قائل میشیم که جمله شرطیه مفهوم خواهد داشت. قسمت 21 مفهوم و شرط. ان القضیه الشرطیه هي كل قضیه تتضمن ادات الشرط حرفا او اسما. قضیه شرطیه هر قضیه ای که متضمن ادات شرط باشد، حرفا باشه اون ادات شرط یا اسما باشه. البته اینم دقت بکنید، ادامهش هم میتونید بنویسید چه مذکورن او غیر مذکور. میخواد حالا ادات شرط صریحا در کلام بیاد یا صریحا هم در کلام نیاد. و تدل به مدلول حل مطابقی علی ثبوت شیء معلقا علی ثبوت شیء آخر. به مدلول مطابقی دلالت میکنه بر اینکه چیزی ثابت است معلقا بر چیز دیگری، یعنی اگر چیزی ثابت باشد این چیزم ثابت است. درست شد؟ این اصلا معنی کنه هیئتشه. هیئت قضیه شرطیه یا کاری که ادات شرط میکنن اینه که ثبوت شیء معلقا بر ثبوت شیء دیگر. و یقال لمدخول الادات، و به مدخول ادات گفته میشه چی؟ میگه جمله شرط، جمله تو شرط. یا یقال لمدخول الادات جمله تو شرط. ان جا اک زیدون، به این جا اک زیدون که ان آمده بر سرش میگن جمله شرط. و یسمى فی الاصول به سبب ایزن، تو علم اصول به این سبب هم میگن. و یقال لما یعلق علی الشرط، و آن چیزی که معلق بر شرط شده که چی باشه؟ فاکرمه، به اون فاکرمه میگن چی؟ میگن به اکرم هوش جواب شرط ابل جزا. و یسمى فی الاصول بالمسبب ایضا، به اون اکرم ها میگن مسبب. همچنین وقد بحث الاصولیون القدماء والمتاخرون، اصولی ها قدما و متاخرون اینها بحث کردن عن ثبوت المفهوم للجمله الشرطیه، از ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه که آیا جمله شرطی مفهوم دارد یا نه. به معنی انتفاع الحکم به انتفاع شرط، معنای انتفاع حکم به انتفاع شرط. پس دقت بکنید، قضیه شرطیه منطوقش، مدلول مطابقیش ثبوت عند الثبوت است. مفهومش انتفاع الحکم که یعنی سنخ الحکم به انتفاع شرط، انتفاع عند الانتفاع. خب قد اختلف الاصولیون فی مفهوم الشرط علی اقوال، اختلاف کردن اصولی ها در مفهوم شرط بر اقوالی، منها ثبوته مطلقا، بعضی گفتن مطلقا ثابت است، و منها عدم و ثبوتهی مطلقاً، برخی گفتن مطلقاً ثابت نیست، و منها تفصیل بین الشرع و غیرهی به ثبوت فی الاول دون الثانی، بعضی هم تفصیل دادن بین شرع و غیر شرع به ثبوت فی الاول، یعنی گفتن در شرع ثابت است دون الثانی، یعنی اگه جمله‌ای که شارع نگفته باشه نه درش مفهوم ثابت نیست. و منها تفصیل بین الجمله الانشائیه و غیرها به ثبوت فی الاول دون الثانی، گفتن در جمله انشائیه مثل انجا اک زیدون فاکرمه که اکرمه امر جمله انشائیه در اینجا ثابته، اما اگر گفتیم که انجا اک زیدون فیذهب مثلا امرون، اگر زید بیاید امر میرود، اینجا گفتن ثابت نیست. و قبل ان نشیر الى الحق فی المساله، قبل اینکه به حق در مساله اشاره بکنیم، یعنی بقی ان نؤكد مره اخرى، یک بار دیگه هم تاکید بکنیم، الا ان الضابط، بر اینکه ضابط فی المفهوم انتفاع و سنخ الحکم به انتفاع القید است. درست شد؟ صفحه 123 یادتون باشه، 123 این رو خوندید که ضابط مفهوم انتفاع سنخ الحکم به انتفاع القید است. سنخ الحکم هم که صفحه 122 خوندید. و ذالک عندما کان القید، این کجا میشه انحصاریت؟ اون زمانی که قید سببا انحصاریان فی ثبوتهی، اون زمانی است که قید ما سبب انحصاری باشد در ثبوت حکم. اگر قید سبب انحصاری باشد بدن اون موقع است که حکم منتفی میشود قطعا به انتفاع قید. و الا یعنی که سبب انحصاری نباشد فلا یتحقق المفهوم، مفهوم اصلا تحقق پیدا نمی کند. و الا فلا یتحقق المفهوم، و الا یعنی اگر سبب انحصاری نباشد قید ما اصلا مفهوم که انتفاع سنخ حکم تحقق پیدا نمی کند. و علیه فان ثبتت للجمله الشرطیه دلالتون علا سببیت شرط الانحصاریه فی ثبوت الحکم یکشف بهی ان سنخ الحکم ینتفی به انتفاع الشرط. بنابراین اگر ثابت شد برای جمله شرطیه دلالتی ظهوری بر سببیت شرط به نحو انحصاری، یعنی اون سببیت انحصاری باشه. انحصاریت وصف برای سببیت. سببیت انحصاری شرط اگر ثابت شد و دلالتی در جمله براش پیدا شد که این سببیت انحصاری شرط رو در ثبوت حکم اثبات کرد، یکشف بهی کشف می شود با این شرط ان سنخ الحکم ینتفی به انتفاع شرط. بعدا اونجاست که میگیم سنخ حکم منتفی می شود به انتفاع شرط، یعنی مفهوم پیدا میکنه شرط. ول حق و ثبوت و مفهوم شرط، حق ثبوت مفهوم شرط است. چرا؟ و ذالک لتمامیت دلالت علی سببیت الانحصاریه. ما تمام میدانیم دلالت جمله شرطی را بر سببیت انحصاریه، یعنی هم سببیت دارد هم انحصاریت دارد. درست شد؟ به این سببیت علیت هم گاهی موقع میگن، علیت انحصاری، سببیت انحصاری. زبان اصولیش سببیته، سببیت انحصاری. خب پس الان باید دو تا چیز رو اثبات بکنیم، یکی دلالت بر سببیت، یکی انحصاریت. اما سببیه فتدل القضیه الشرطیه علیها وضعا، سببیت اصلا قضیه شرطیه وضعا براش دلالت میکنه، یعنی اصلا هیئت شرطیه با ادات شرطی که داره وضع شده است برای چی؟ برای اثبات در حقیقت سببیت. و ذالک به تبادر، اینو از کجا میگیم؟ به واسه تبادر میگیم. یعنی اگه گفتم اگر الف آنگاه ب، میگید که چی؟ میگید که پس این الف سبب است برای ب، اینجوری میفهمید. ولو نوقش فیه، اگر مناقشه کسی بکنه فیه، فیه یعنی در این تبادر که علامت وضع باشد، فلا مناقشه تا فی ظهور الجمله الشرعیه عرفن، دیگه جمله شرطیه عرفن ظهورش هست به حکم ذکر شرط مقدمه، چون که شرطو اول میارن. درست شد؟ بلی، اینکه در ذهن اول میاد یا در لفظ اول میاد. فی کونهی سببا یترتب علیه الجزا، در این که سببی است که یترتب علیه الجزا، یعنی به خاطر اینکه سبب هم مقدم است بر مسبب خودش. به این اعتبار یا به هر اعتباری کاری نداریم، این ظهور جمله شرطیه عرفاً در سببیت پذیرفته است دیگه، اینو شما باید به ظهور عرفی مراجعه بکنید. و اما انحصاریه، اما انحصاریت چطور؟ فلا اشکال فی انها لیست مدلولا وضعیا لعدات شرط. اینشو باید قبول بکنیم که اشکالی نباید کسی تو این داشته باشه که انحصاریت مدلول وضعی برای عدات شرط نیست. یعنی شما از ان شرطیه یا ازای شرطیه انحصاریت رو نمیفهمید. و الا کان استعمال الجمله شرطیه عندما کان الشرط غیر انحصاری استعمالا مجازی، یا و الا وقتی جمله شرطیه رو استعمال میکنید، درست شد؟ در حقیقت اون زمانی که شرط غیر انحصاریه باید استعمال مجازی بشه، مثل اون موردی که گفتم اگر کلمه فاعل باشد مرفوع است. خب این الان انحصاریت نداره، اگر کلمه فاعل هم نباشه ممکنه مبتدا باشه و مرفوع باشه، پس مرفوعیت منحصرا از فاعلیت نمیاد. خب الان اینجا من حرف جمله من مجازی بود، این عبارت من مجاز بود، اگر عبارت من رو دقت کنید، اگر کلمه فاعل باشد مرفوع است. نه، ما اصلا احساس مجازیت نکردیم، سببیت رو فهمیدیم توش، سببیت بحثی نداره، یعنی فاعلیت سبب برای مرفوعیته، ولی آیا این سببیت انحصاری باشه؟ من اینون وضع نشده جمله براش تا الان من اینجا مجازی استفادهش بکنم، چون اگر وضع شده باشه برای علت انحصاری، وقتی من برای علت غیر انحصاری استعمالش میکنم میشه استعمال در غیر ماوزله. و سابقا خوندید در صفحه 44 که استعمال در غیر ماوزله استعمال چیه؟ استعمال مجازیه. پس من اینجا احساس مجاز نمیکنم اصلا. و هو یعنی مجازی بودن، و هو یعنی استعمال مجازی، خلاف ما نجده بالوجدان، خلاف آن چیزی که ما وجدانن میبینیم، من عدم المجازیه والعنایه. من اصلا احساس مجازیت نمیکنه وقتی میگم اگر کلمه فاعل بود مرفوع است. بله، الانحصاریه مدلول اطلاقی، انحصاریت یک مدلول اطلاقی است، یعنی ما اینو از اطلاق کلام میفهمیم نه از وضع کلام و اینکه انحصاریت مدلول وضعی باشد. بله، الانحصاریه مدلول اطلاقی، تثبت این انحصاریت به مقدمات الحکمه، با مقدمات حکمت می آید که قبلا خوندیم مسئله مقدمات حکمت رو در صفحه 107 اونجا خوندیم. و ذالک لان الشرط المذکور فی المنطوق، شرطی که مذکور شده است در منطوق، اگر زید بیاید مثلا. لولم یکن سببا انحصاری، یا اگر سبب انحصاری نبود، یعنی مجیء زید اگر سبب انحصاری نبود، فلابد من بیان سبب آخر فی ادلهی علاوه سبیل تأخیر، باید این رو یک سبب دیگری کنارش میذاشتن به صورت سبب تأخیری. یعنی چی؟ یعنی میگفتن مجیعش یا درس خواندنش یا مطالعه کردنش یا عبادت کردنش، درست؟ بینه و بین المذکور، که بین اون سبب دیگه با اونی که ذکر شده از تأخیر وجود داشته باشه. فاذا لم یذکر المتکلم از شرط الاخر فی خطابهی، شرط دیگه رو در خطابش نیورده، گفته اگه زید آمد اکرامش کن، دیگه نگفته اگه زید آمد یا نگفته یا چیز دیگری. یک شف من ذالک، کش می شود از این عدم ذکرش، ان الشرط المذکور فی الکلام، اون شرطی که مذکور شده است در کلام، هو سبب الوحید فی ترتب الحکم، اون سببی است که تنها سبب است در ترتب حکم، سبب یگانه است، سبب تنها است در ترتب حکم. یعنی ترتب حکم فقط از این سبب می آید، دیگه از سبب دیگه نمی آید. پس معنیش اینه که اگر زید نیامد اما کار دیگری کرد، اکرامش لازم نیست، و این یعنی انتفاع سنخ حکم. والحاصل انه یکشف بالوضع السببیه، با وضع جمله شرطیه سببیت رو ما کشف میکنیم، و بالاطلاق، با اطلاق هم انحصاریتش رو کشف میکنیم، یعنی انحصاریت اون سبب رو. فیثبت المفهوم المخالف للقضیه الشرطیه مطلقا، پس مفهوم مخالف برای قضیه شرطیه ثابت شد مطلقا. این مطلقا یعنی فرقم نمیکنه چه در شرط باشه چه در غیر شرط باشه، چه جمله انشائیه باشه چه جمله انشائیه نباشه. فقد یعید ثبوت المفهوم غیر واحد من الاخبار، ثبوت مفهوم را غیر واحدی از اخبار تایید کرده، منها از این اخبار، از معن ابی عبدالله علیه السلام، آن چیزی که از امام صادق علیه السلام نقل شده. قال له رجل جلت فداک، فردی به آقا عرض میکنن که فداتون بشم، ان الله یقول ادعونی استجب لکم و انا ندعو لا یستجاب لنا. قال علیه السلام لأنکم لا تفون الله به عهدهی و ان الله یقول و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به خاطر اینه که شما وفا نکردید خدا را، یعنی وفا نکردید به عهدتون برای خدا، و خداوند متعال می فرماید وفا کنید به عهد من، وفا بکنم به عهد شما، یعنی مثل جمله شرطیه. والله لو وفیتم لله، اگر شما وفا کنید برای خدا، لوفى الله لكم، خدا هم وفا میکنه برای شما. فإن الإمام عليه السلام يحكم بانتفاء وفائه سبحانه، امام علیه السلام حکم میکنن به اینکه خداوند وفاش منتفی شده لانتفاء شرطی، چون که شرطش منتفی شده که وهو وفاء الداعی، کسی که دعا میکنه، داعی یعنی کسی که دعا میکنه، او وفا شد چون ترک کرده، خدا هم وفا نکرده به استجابت دعا. و ظاهر قبول المخاطب لهذا الاستدلال المباشر، ظاهرا مخاطب قبول کرده این استدلال مباشر رو. استدلال مباشر رو در منطق خونده، یعنی استدلال به یک قضیه و انتقال به قضیه دیگر، درست شد؟ نه اینه که چند قضیه رو کنار هم بذاریم از یک قضیه چیزی بفهمیم، اینو بهش میگن استدلال مباشر. اینو یادتون باشه، اصلا بحث مفهوم مخالف به یک نوعی میشه گفتش که این از سنخ استدلال مباشر است، که در منطق خوندید، در منطق گفتن که استدلال یا مباشر است یا غیر مباشر. مباشر اونجا میخوندید که گاهی موقع نقض، گاهی موقع عکس، گاهی موقع تقابل. غیر مباشر ها هم که خوندید که عرض کنم که قیاس و تمثیل و استقرا مثلا در صورتشون اینجور میشه. حالا اینا بحثای منطقی است. استدلال مباشر این از یه قضیه به یک نتیجه رسیدن، و از همین یه قضیه به نتیجه رسیدن. لمرتکز فی ذهنه من ثبوت المفهوم، به خاطر اینه که در ذهن مخاطب ثبوت مفهوم مسلم بوده، و الا از امام علیه السلام میپرسید، میگفتش که خب ممکنه ما عمل نکردیم اما خدا عمل بکند. از این که نمیپرسه و ساکت میشه نشون دهنده اینه که پذیرفته که مفهوم کنه وجود داره. اینو به عنوان معید گفتین، چون گاهی موقع این جملات محفوف بالقرینه است، وقتی محفوف بالقرینه شد دیگه نمیتونیم ازش برای حرف خودمون استدلال بکنیم. استدلال به حرف خودمون چیه؟ اینه که ما میخوایم برسیم به یک ظهور عمومی، نه یک ظهور با قرینه. خب تطبیقات، اولین تطبیقی که داریم اینه که خب شهادت اهل کتاب مثل یهودی و نصرانی اینها پذیرفته شده نیست، یعنی اگه نبین شهادت بدن. چرا؟ چون در روایت سکونی از امام صادق علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودن که یهودی و نصرانی اگر اسلام آوردن جاز از شهادت هم. خب این مفهوم داره، اگر نیاوردن شهادتشون پذیرفته نمیشود. لا تقبل شهادت اهل الكتاب کل یهودی و نصرانی لمفهوم ما جاء فی موثقه السکونی ان مولانا صادق ان ابیه ان علی علیهم السلام، که در موثقه سکونی از امام صادق علیه السلام، از پدرشون امام باقر علیه السلام، از امیر المؤمنین علیهم السلام داره که قال و کذالک الیهود و النصارا اذا اسلموا جازت شهادتهم. این اذا اسلموا جازت شهادتهم جمله شرطی است، یعنی اگر مسلمان نشوند شهادتشان پذیرفته نیست، جایز نیست، یعنی نافذ نیست. تطبیق دوم، از امام صادق علیه السلام ابو بصیر میپرسه که اگر گوسفندی ذبح بشه و حرکت نمیکنه، خون تازه ای هم ازش رفته، حکمش چیه؟ آقا میفرمان امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر پاشو تکون داد یا چشمش رو تکون بده بخورید. پس اگر این کارو نکرد، یعنی پا تکون نداد و چشمش رو حرکت نداد، اینو نخورید، نشون دهنده اینه که این میته بوده. خب این استدلال مفهوم شرطه. ورد فی سایه تعیب بصیر انه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشاه تذبح فلا تتحرک و یحرق منها دم کثیر عبید. ذبح شد گوسفند، حرکت نکرد، ازش خون زیاد، عبید یعنی تازه رفت. فقال لا تأکل، نخورید. ان علی علیه السلام کان یقول، امیرالمومنین علیه السلام میفرمود اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل، اگه پاشو تکون داد یا چشمشو تکون داد بخورید. فقد استدل مولانا صادق علیه السلام علی حرمت اکل شات المذبوحه بلا تحرکن، امام صادق علیه السلام بر حرام بودن خوردن گوسفندی که ذبح شده و تحرک نداشته تمسک کردن، به مفهوم کلام مولانا امیرالمومنین علیه السلام، به مفهوم کلام آقا امیرالمومنین علیه السلام. لان مفهومه عبارت عن اذا لم ترکز الرجل و لم تطرف العین فلا یجوز اکلها، اگه پاشو تکون نداد و چشمش را حرکت نداد فلا یجوز اکلها، جایز است اکلش. یه حاشیه مهم داره اینجا بخونیدش، جالب اینه که در منطوق اگر با او عطف بشه دوتا شرط، در مفهوم با واو باید عطف بشه. خب سومین تطبیق اینه که در نبوی معروف هستش که آب وقتی به حد کور برسه دیگه حمله خبث نمیکنه، یعنی اگه خبث بیفته توش، نجس بیفته توش، نجس نمیشود. خب معنیش اینه که اگه به حد کور نرسید و قلیل بود، حمله خبث میکنه و نجس میشود. یدل على انفعال الماء القلیل، مفهوم نبوی دلالت میکنه بر انفعال، یعنی بر نجس شدن آب قلیل، مفهوم نبویه. اذا بلغ الماء کرن لم يحمل خبثا، این دیگه خبثی رو حمله میکنه، یعنی نجس نمیشود اگه کور باشد. خب اگر کور نباشد حمله خبث میکند. این هم به مفهوم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک عذابهم اجمعین.